رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگان عزیز، امروز شنبه 5 دکبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. گروه دولت اسلامی مصلحت همدرد در شهر سان برناردینوی امریکا را بردوش گرفت. اشرف غنی خواستار پژوهش ضربه گلوله مینامیاد به یک مسجد در ولایت وردکی افغانستان شد و یک روحانی با نفوذ ایرانی از افزایش تعداد زنان صاحب کار در ایران انتقاد کرده. تفصیل خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله مسلحانه در شهر سان برناردینوی ایالت کالیفرنیای امریکا را بردوش گرفت. در این باره خبرگزاری رویترز روز 5 دکبر با تکیه به اظهارات رادیویی این گروه از طریق اینترنت اطلاع داد. از این پیش بیوروی فدرالی تفتیشات امریکا یا FBI تیراندازی در شهر سان برناردینو را چون حمله تروریستی ارزیابی کرده بود. یاوری رئیس بیوروی فدرالی تفتیشات در لس آنجلس دیوید باودیچ روز جمعه به خبرنگاران گفت یکی از حملگران تشفین ملک با گروهی دولت اسلامی سوگندی و وفاداری یاد کرده بوده است. در این باره این خانم در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده بود. FBI همچنین درباره تماس تلفنی تشفین ملک با شوهرش سیاد فروخ قبل از تیراندازی در سان برناردینو اطلاع دریافت کرد. حمله به مرکز کمک های اجتماعی در شهر سان برناردینو که روز چهارشنبه 2 دکبر صورت گرفت و در آن 14 نفر کشته و بیش از 20 کسی دیگر مجروح شدند، پیشکی و همه طرف هم ترریزی شده بود، گفت دیوید باودیچ. تشفین ملک و شوهرش سیاد فروغ روز 3 دکبر در تیراندازی با پلیس کشته شدند. تشفین ملک شهروند پاکستان و شوهرش فروغ شهروند امریکا بودند. از آدم شد که زن و شوهر باز یک حمله تروریستی دیگر را ترویزی کرده بودند. هنگامی کافتکاب از منزل آنها بیش از 3000 تیر و 12 بمب خود ساخت آشکار و مصادره کرده شد. سیاد فاروق از این پیش یکم را مورد شبهه خدمات امنیتی امریکا قرار نگرفته بود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواستار پژوهش ضربه مینامیاد به یک مسجد شد که در آن 8 ساکنی آسایشته به هلاکت رسیده، 2 کسی دیگر مجروح شدند. او در یک اظهارات روز 5 دکبر گفت که این حادثه هنگام عملیات نظامی در منطقه سیدآباد ولایت وردک به وقوع پیوست. اشرف غنی با پیوندان قربانیان اظهار تسلیت کرد و گفت که برای پژوهش این حادثه مسئولین وزارت دفاع را به وردک می‌فرستد. مقامات محلی میگویند که از ضربه گلوله مینامیاتی نیروهای حکومتی در کنار مسجد 8 نفر جان باختند و مطالبه میگویند که در این حادثه 10 ساکن آسایشته کشته شده و 8 کسی دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع سازمان ملل متحد فقط در نیمه اول سال روان در افغانستان تقریبا 5000 از شهروندان آسایشته کشته شدند که بزرگترین تلفات از سال 2009 به این سو محسوب میشود. در عملیات ویژه خدمات امنیتی در یک منزل در شهر دیر امر واقع در شمال لبنان روز 5 نوامبر 3 نفر به هلاکت رسیدند. خبرگزاری رویترز می نویسد که شخص گمانبر در تروریسم خود را ترکان و همراه با او همسر و مادرش هم جان باختند. دست کم 10 کسی دیگر از جمله 4 کارمند امنیتی مجروح شدند. عملیات در چارچوب جستجوی افراد گمانبر در دو ترکش مرتلبانه در یک محله تجارتی شهر بیروت در ماه گذشته صورت گرفت که منجر به هلاکت 44 نفر شده بود. مسئولیت حمله را گروهی دولت اسلامی بردوش گرفت. هفته گذشته دادگاه لبنان 26 نفر را با اتهام عضویت در این گروهی تروریستی عیب روانه زندان کرد. 23 نفر آنها در دست داشتند در حمله های اخیر بیروت متهم شدند. یک روحانی با نفوذ ایرانی از افزایش زنان صاحب کار در کشور انتقاد کرد و در این روند سیاست رئیس جمهور حسن روحانی را عیب‌دار نمود. چرا آدمان برای کار کردن زنان پای فشاری دارند در حالی که شماره زیادی مردان بیکارند؟ اظهار نمود آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه روز 4 دکبر در شهر اصفهان. رسانه‌های ایرانی گفته‌های روحانی با نفوذ را آوردند که در کشور اسلامی باید مردها تأمین خانواده را بر عهده داشته باشند و نه زن‌ها. او در ادامه حسن روحانی را عیب‌دار نمود که سیاستش برای صاحب کار شدن زنان و فعالیت سیاسی آنها مساعدت کرده است. زنهای صاحب کار مستقل شدند و این باعث افزایش طلاق در کشور گردید. اظهار نمود آیت الله طباطبایی نژاد و افزود که هنگام قبول به کار باید به مردها برتری داد تا پیش راه افزایش طلاق گرفته شود. با گفته روحانی از این بعد زنان نباید حق کار در شرکت و وزارت ها و در مغازه و دکان ها را داشته باشند. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخباری عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. جنرال نظامو فرار کردنی نیست. فرمانده سابق مخالفین خبری را رد کرد که گویا با او اجازه ترک تاجیکستان را ندادند. سوم باز دولتی شد، اما سهامان فروشگاه مرکزی دوشنبه از نقض حقوقشان شکایت میکنند و این چی خیلی لباس است. یک تاجیک دختر ساکن دوشنبه برای لباس اروپایی پوشیدنش مورد لعنت و کبو تهدید قرار گرفت. جنرال میرزا خوجه نظاموف خبری را رد کرد که گویا با او در فرودگاه شهر دوشنبه اجازه ترک تاجیکستان را ندادند. ولی فرمانده اتحاد مخالفین پیشین تایید کرد که چند مدت پیش مقامات مرزبانی روسیه در فرودگاه دمدید و با ورود او به شهر مسکو مانع شده بودند. میرزا خوجه نظاموف در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی همچنین گفت سه روز بعد از سرزدن آشوبی جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، مقامات امنیتی کشور او را دعوت کردند تا مسئله تا کدام اندازه ارتباط داشتنش با نظرزاده را روشن کنند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاده.
جنرال میرزا خوجه نظاموف معاون سابق سردار سریاست نیروهای مرزبانی، رئیس کمیته گمرک و از فرماندهان اتحاد نیروهای مخالفین پیشین تاجیک خبری را که در فرودگاه بین المللی دوشنبه با او اجازت ندادند از کشور خارج شد رد کرد. نظاموف 3 دکبر در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هفته‌های نزدیک به خارج کشور سفر نداشته است. او حالا 64 سال دارد و بازنشسته میباشد. میرزا خوجه نظاموف معروف با لقب کمیسر گفت حالا او قصد سفر به خارج کشور را ندارد، اما میگوید تقریبا چند مدت پیش خواسته از دختر بیمارش را برای تبابت به مسکو برد، در فرودگاه دمدید و اجازه از سرحد عبور کردن به او را ندادند. جنرال نظاموف گفت دخترش از بیماری سرطان رنج میبرد و میگوید دیرتر از مقامات انتظامی روسیه نامه گرفت است که به دلیل نقض کدام یک ماده قانون اساسی آن کشور حق ورود به روسیه را ندارد. او از وضع آرام جامعه تاجیکستان توصیف کرد و گفت هنوز از دوران فعالیت در مقام معاون رئیس سریاست سرحدبانی با مقامات انتظامی و قدرتی کشور رابطه نیک دارد.
من همون قوت قدرت و توانایی دارم که رفته وظیفه همون جانی گرجدنی خودم را ادا کنم، چون که الحمدلله سرم از خوب کار میکند، یکون حالی ویران نشده است، قوام هم کار میکند، دلم هم کار میکند. من برای کمک تاجیکستان، برای مردم تاجیکستان تیارم.
میرزا خواجه نظاموف با یادآوری از نارامی های ماه سپتامبر سال روان و آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، گفت تقریبا بعد سه روز سرزدن این حادثه او را دعوت کرده مسئله تا کدام اندازه ارتباط داشتنش با نظرزاده را همچون فرمانده اتحاد نیروهای مخالفین پیشین پرسیدند. و میگوید مقامات انتظامی سوال کردند که با عبدالحلیم نظرزاده رابطه نزدیک دارد یا نه. در جواب گفته است که قبلا وقتی در صف اتحاد نیروهای مخالفین فعالیت داشته است او را میشناخته است، ولی در این چند سال اخیر هیچ رابطه با او نداشته است. او نقل کرد که سوال بعدی این بود که در محله کلینین پایتخت، یعنی محله زیست میرزا خواجه نظاموف، یک ماشین سفید حامل سلاح های کلاشنکوف را مقامات قدرتی به قید گرفتند و این به او تعلق دارد یا نه. در پاسخ گفته است که اصلا هیچ درکی ندارد و هیچ ماشین حامل سلاح را هم نمیداند. میرزا خواجه نظاموف میگوید دو هفته قبل در یک معرکه خرسندی در ناحیه پنج یک نفر با آنها گفت است که گروه انصار الله و دولت اسلامی در افغانستان اعلان کردند که اگر داخل تاجیکستان شوند اول فرماندهان سابق مخالفین را نابود میکنند، چون که آنها با حکومت صلح کردند و شامل حکومت شده نقشه های آنها را برباد دادند.
چو سلام گشته خیلی صحبت کردیم، بعد اونا گفتن که همین قوای در نزد سرحد افغانستان جمع شدن، هیگل تعهد در آمدن تاجیکستان دارن. او خبر ها هست که اول که رویم ما کماندر سابق اپوزیسیا را نابود میکنیم. گفتم یک جای پیش شرای خیلی بودیم بگیم که اگر امروز ما را همچون فرد تاجیکستان، ما را همچون گنرال بشناسید، همچون خدمت کرده بشناسید، نه فقط دستورید، اگر امروز در سرحد تاجیکستان یک اون خوشحالی باشد، ما تیاره که در کدام ساحهش که شما باور کنید ما را، ما همونجا رفته خدمت برای این مردم تاجیکستان و خلق تاجیکستان میکنیم. که
میرزا خواجه نظاموف میگوید هنوز هم گنرال نیروهای سرحدی تاجیکستان است و حقوق به بر کردن لباس جنرالی را دارد و در جشن 20 سالگی نیروهای مرزبانی تاجیکستان رسما دعوت شده و در آن اشتراک کرده است. وی میگوید حالا بازنشسته است و تقریبا هفته ها به بیرون نمی برد و یگانه فعالیتی که دارد همکاری در شرکت خصوصی ترید می باشد که این شرکت به پسرش تعلق داشته است. کمیسر میرزا خواجه نظاموف در پایان صحبت ذکر کرد که در آینده نزدیک به نوشتن یک کتاب درباره حوادث سالهای نارام تاجیکستان شروع خواهد کرد. وی میگوید کتابی خواهد نوشت که مثل کتاب هایی که تا حال نوشته شده اند و از طرف کشی و ستایش و زنده باد عبارت هستند نخواهد بود، بلکه کتابی خواهد بود که واقعیت و حقیقت داشته باشد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی جنرال میرزا خواجه نظاموف رد شدن خبری که گویا با او در فرودگاه شهر دوشنبه اجازه ترک تاجیکستان را ندادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
گروه از سهامانی سوم یا فروشگاهی مرکزی شهر دوشنبه با مراجعت به دادستانی کلی تاجیکستان از نقض حقوقشان هنگام قبول قرار دادگاهی اقتصادی پایتخت شکوه کردند. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه روز جمعه 27 نوامبر بر اساس شکایت کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان فروشگاه مرکزی را ملکیت دولتی اعلان کرد. این فروشگاه سال 1960 بنیاد شده، در آغاز زمان بازرگانی از مهمترین مرکزهای تجارت در کشور محسوب می شد. اما در چند سال اخیر با روی کار آمدنی مرکزهای بزرگ تجارتی نفوذ پیشینی خود را از دست داد. گزارش خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه زرنگیز نوروزشاه در این باره.
در مراجعت خود به دادستانی کل کشور چند تن از سهامان اکنون سابق این فروشگاه خواستند تا زمان برگردانیدن مبلغ سهمیه هایشان قرار دادگاهی مورد عمل قرار نگیرد. معتبر محمد جان و معاون رهبری فروشگاه مرکزی دوشنبه روز 5 دسامبر در یک صحبت با آزادی گفت:
"وزی وعده کرده شدند که مبلغ رو میدیم. کی باور میکند که شما مثل مغازین به میرید خریدارو میکنید. پیش از خریدارو کن اول سوم میدید بعد ما میخرید. اینو وزیر کارخانه رو دولتی کرده بعد وعده کردند که ما به مبلغ میدیم.
فروشگاه مرکزی دوشنبه بعد 7 سال بحث و مناظره ها با دعوای کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی مالی دولت اعلان شد، اما سهامان ناراضی از قرار اخیر دادگاه اقتصادی میگویند سال 1993 کمیته سرمایه‌گذاری آنها را به تشکیل جمعیت سهامی و خریداری سهمیه های فروشگاه مجبور کرده بود. به گفته معاون فروشگاه مرکزی آن زمان تاجران فروشگاه مجبور شدند برای از دست ندادن کرد برخی خانه و اموال دیگر خود را فروخته سهمیه بخرند. ارزش سهمیه هم به گفته تاجران آن زمان برابر به معاش دو ساله یک کارمند بود. در اول 42% و تدریجا دوام 10 سال به مالکیت سهامی تبدیل شد. یک سهامی فروشگاه مرکزی که نخواست معرفی شود گفت بیش از 20 سال است در این مؤسسه کار میکند و حدود 7 سهمیه دارد.
چی که داشتن همشون فروختن. دیویدند که ما یک چیز نو چیز میگرفتیم. چون که اونجا کریزیس بود. بعد این چیز سومو نشد. این چیز یک نو چیز همین آخرین وقت.
دلیل اصلی بر اختیار دولت گذرانیدن فروشگاه مرکزی را هم که سر و صداهایش هنوز از سال 2011 رو زده بود، مقامات به نادرست خصوصی کردن این فروشگاه ربط میدیند. سهامان که اکثریت بیش از 5 و 10 سهمیه دارند میگویند قبلا بر عوض سهمیه هایشون با آنها یک مبلغ ناچیز پیشنهاد شده بود و آنها رد کردند. سید جعفر اسمانوف وکیل پارلمان کشور و اقتصادچی میگوید خریداری سهمیه ها در دوره های نچندان آروم برای کشور صورت گرفته است.
دولت ارزان میخرند. برای چیزی دولت ارزان های از این شخصیت شد و چیز قیمت میشود. ما فکر میکنم که در همین اساس اگر حکومت نرخش چی نبوشد یا که دیگر چی باشد حکومت خوب میکنند. ما طرفدار یک چیز هستیم که بهتر چیزی کلان اگر ارزان خریدگی باشند و ملکیت همه مردم توش کشتند.
اسمانوف میافزاید برگردانیدن چنین مالکیت به دولت حالا ضرور است و باید حکومت زینه به زینه مالکیت زمان با اشتباه و یا بی‌مسئولیتی گروه از دست رفته خود را سراغ و از خود کند. اما برخی از جمله خود سهامان هم به این نظرند که بحث‌ها سر فروشگاه معروف مرکزی دوشنبه به منفعت افرادی است که می‌خواهند مالکیت و کلانترین قطعه زمین در دل پایتخت را از خود کنند و این کار هم زیر جامعه دولت انجام می‌شود. فروشگاه مرکزی دوشنبه در سال 1960 بنیاد شده، در آغاز زمان بازرگانی سودای آزاد و استقلال تاجیکستان مهمترین مرکز سودا در کشور بود. اما در چند سال اخیر با روی کار آمدن مرکزهای بزرگ سودا در شهر دوشنبه نظیر بازارهای سخاوت و سلطان کبیر و کاروان، مفهوم فروشگاه بزرگ جای خود را به بازارهای بزرگ شرقی داد. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شکایت گروه سهامانی سوم یا فروشگاه مرکزی شهر دوشنبه از نقض حقوقشان هنگام قبول قرار دادگاه اقتصادی پایتخت درباره دولتی کردن این فروشگاه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک دختری تاجیک مقیم شهر دوشنبه که میگوید مرد او را برای لباس اروپاییش در کوچه لاتوکو و تهدید کرده است با مقامات شکایت برد. عریضه این دختر از سوی شعبه امور داخلی ناحیه شاه منصور پایتخت بررسی می شود. در این باره در صحبت با رادیوی آزادی روز 4 دسامبر جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد و گفت که بعد از تفتیش عریضه از سوی ریاست حفظ ترتیبات جمعیتی در مورد افتتاح شدن و نشدن پرونده جنایی تصمیم گرفته می شود. او افزود
حتما کارمندان مخونی کاری داخلی حتما بررسی میکنن نسبت به اون نفری که این کار رو دیده چاره‌ای نمیکنن.
دختران احتیاط باشد، به ویژه آنهایی که لباس اروپایی میپوشند. امروز در روزی روشن به من یک مرد برای لباس اروپایی پوشیدنم حمله کرد. نامه پر استرابی ساکن دوشنبه ام ان چند روز پیش در شبکه فیسبوک پیدا شد. مؤلف نامه از بی‌تفاوتی اطرافیان هم شکایت کرده است. از تقریبا 20 مرد گرد اطراف کسی از من حمایت نکرد، نوشته است. بنا به اطلاع دریافتی، مردی تقریبا 35 ساله ناشناس روز 1 دسامبر در نزدیکی های کارگاه جرابافی در خیابان عینی با سخنان این چی لباس است به ام ان حمله کرده گفته است یک بار دیگر با همین لباس بوبینمد با کارچم میده میده میکنم. گلنار امیرشایوه سردبیری نشریه ویچرنی دوشنبه و وکیل مجلس پایتخت میگوید که از این حادثه آگاه است و آن را پیگیری میکند. وقتهای آخر حادثه های محض به خاطر پوشیدن لباس اروپایی مورد تحقیر و تهدید و حتی لاتوکوب قرار گرفتن دختران تاجیک روی میدهند، هرچند که به گفته مصاحب ما این را هنوز نمیتوان یک روند دائمی نامید. دختران و زنان اروپایی پوش از تحقیر و تهدید و به اصطلاح دوستداری سراپا حقارت بعضی مردان در شبکه‌های اجتماعی شکایت میکنند، میگوید گلنور امیرشایوه. او با آن نکته هم اشاره میکند که مقامات دولتی حالا روی زنان و دختران حجاب‌پوش فشار میآورند تا لباس ملی تاجیکی به بر کنند. عجب نیست که بدرفتاری نسبت دختران اروپایی پوش واکنش بعضی از افراد مذهبی به این فشارها باشد، میگوید او. کدام عامل محض لباس اروپایی یا کار و عملی دیگری باعث غضب مرد ناشناس شده است؟ همچنین وضع روانی اوم تا کجا با مذهب ربط داشتن این حمله شاید بعد از بازداشتش آشکار شود. اما به اصطلاح ندیدن این صحنه لاتوکوبو تهدید دختر جوان از سوی تقریبا 20 مرد اطراف واقعا بانگ اضطراب و دلیل به سمت منفی و حتی سوی بی‌ثباتی رفتن جامعه است، زیرا بی‌ثباتی از همین میده چیده شروع می شود، می افزاید گلنور امیرشایوه. بیشتر استفاده برندگان اینترنت هم از بی‌تفاوتی مردان شکایت کردند. بعضی ها نوشتند که سال‌های اخیر در تاجیکستان مردی و جوان مردی کمتر شده است، زیرا اکنون در جامعه پول و سرمایه با اصطلاح حاکم است و از اینکه هیچگاه خاصی فرهنگی تاجیکان نبود. همراه با آیین جوان مردی مفهوم های عدالت و هم ترحم به هم دیگر گذشت کردن هم کمرزی شدند. برای همین کورس های مخصوص خود مدافعی زنان باید باز کرد یا بانوان اروپایی پوش با بالونچیک های گاز مسلح شوند، پیشنهاد کردن بعضی از استفاده برندگان اینترنت. اما ایده زنان را مقصر می‌دانند که با پوشیدن لباس‌های حریر و تنگ مردان را تحریک می‌دهند. یک مصاحبه ما که از افشای نامناسبش خودداری کرد می‌گوید مردم کشورهای جنوبی طوری معمول خونگر و خیلی شهوانی‌اند و دختران و زنان دیگر ملت‌ها باید همیشه این را در یاد داشته باشند. اما گلنار امیرشایوه می‌گوید در این فصل سال دختران با پیراهن باز و حریر و دامنه‌های از زانو بالا در خیابان‌ها نمی‌گردند. گلنار امیرشایوه مطمئن است در قضیه لاتوکوب و تهدید با MN پیدا کردن مجرم کار مشکل نیست، زیرا در جای حادثه کمره‌های نظارتی نصب شده‌اند.
خوب است که او عریضه نوشته است و خوب است که آنجا دوربین های نظارتی هستند و شاید این حادثه در نوارهای آنها ثبت شده باشند. این را تفتیشات مقرر خواهد کرد. من امیدوارم که عریضه او حتما بررسی می شود. در عکس حال این مسئله را در نزدیکترین اجلاسی های مجلس شهر دوشنبه به محاکمه وکیلان می گذارم.
در همین حال نورعلی پیروف معاون سردار ریاست کافتوکاب جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که باز شدن پرونده در رابطه با این حادثه از احتمال دور است. در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی در صورت افتتاح پرونده هم فرد مجرم با 15 شبانه روز تا یک ماه از آزادی محروم می شود. بعضی مصاحبان ما میگویند برخورد مقامات با قضیه لاتوکوب و تهدید با MN نشان خواهد داد که بالا بردن مجازات برای خشونت علیه زنان در تاجیکستان تا کجا ضرور است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مادران آن جوانان تاجیک که در سوریه و عراق از طرف گروهی تروریستی دولت اسلامی می جنگند، تلاش دریافت اطلاع درباره فرزندانشان و با وطن برگردانیدن آنها را دارند. برای این مادران از کدام اقدام کار می گیرند؟ از گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه مومین احمدی می شنویم.
والدین جوانی تاجیکی در سوریه و عراق کشته یا به نام نشان شدند، نشانی فرزندان خود را در اینترنت جستجو میکنند. خاصیت صبر و ساکن 49 ساله کلوب، مادری بختیار شرف یا ابو احمد از تاجیکی، اولین نفری که خبر مرگ او از سوریه نیمه های اول سال 2014 در شبکه های اجتماعی پخش شد، پس از جستجوهای طولانی آخرین عکس و یکی از دوستان پسرش را در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی پیدا کرد. بختیار شریف که در زمان کشته شدنش 27 سال داشت، بعد ختم مکتب میونه در لیسه حربی به نام تاش محمدوف در دوشنبه یک سال در کالج حربی تاجیکستان نیز تحصیل کرده بود. شریف بعدم به مثل صدها جوان دیگر به جستجوی کار بر روسیه رفت، اما خبری مرگش از سوریه رسید. با خبری مرگ او بار اول حضور تاجیکان در جنگ های سوریه و عراق تصدیق شد. خصوصیت صبورو که ماها خبری هلاکت پسرش را دروغ میخوند، اکنون به سرنوشت تن داده است و میداند که فرزندش زنده نیست. او حالا استفاده برای از اینترنت را آموخته، بیش از یک سال باز به خاطر پیدا کردن نشانی از فرزندش زندگی مجازی در شبکه‌های اجتماعی را اختیار کرده است. صبورو بعد از بارها سر زدن به صحیفه های جهادی ها بالاخره نفری را پیدا کرد که درباره فرزندی او معلومات داشت.
من خیلی گپ زدم با نقل کرده بورش که گفت وقتی که یک بار ابو احمد واشته گفتم تیر خورده که بود میگن در بنسا دیگه خوبیم در دست روزش من تیر خورده بود پنجوش کرونا نکردن دوبار اپراتس خوردن تیم کدونه پروفسور وای واردن که اپراتس کنن دیم بورا دم وای نشید سوز نشید استشد اونجام نگه مساج میکردن استشد دویم خدا اما کنکن سوز نشید خیلی روز گفتنش که دست سوز نمیشه دیگه.
صبورو میگوید که اون مرد که در باره پسرش معلومات داد تاجیک بود، اما شخصیت خود را آشکار نکرد و چند روز پس صحیفه‌اش هم ناپدید گشت. حالا این ساکن شهر کلاب تنها یک هدف دارد، نام مکانی را پیدا کند که پسرش را در آنجا به خاک سپردند. مادری بختیار شریف یگانه مادری نیست که نشانه‌های پسرش را در شبکه‌های اجتماعی جستجو میکند. محبت محمودوای 62 ساله مادری پرویز سید رحمانوف یا خود ابو داودی تاجیکی انتظار گرفتن پول نفقه اش است تا پلانشت و یا به گفته خودش تلفن اینترنت دور خریده پسرش را جستجو کند. سومایا دختری 4 ساله پرویز سید رحمانوف همراه با مادر و دادرش تا هنوز در خانه مادر بزرگش زندگی میکنند و نمیداند که پدرش یک بار کجا شد. پرویز سید رحمانوف پسر 28 ساله این زن در نوارهای ویدیویی از قلمرو زیر نظر گروه دولت اسلامی شش لیکوریاش را نمایش داده، همچنین گلمراد حلیموف پولکونکی فراری تاجیک را رهبلدی میکرد. ماهی ایون خبر مرگش نشر شد، اما بعدن دوباره زنده شد و درباره واقعه های اخیر تاجیکستان اظهاری نظر نمود. محبت محمودوا مادر پرویز میگوید بار اخیر 6 ماه پیش با پسرش صحبت تلفنی کرد که هیچ میل بازگشت به وطن نداشت و پیوسته تاکید میکرد تا برای هر چیز زودتر شهید شدنش دعا کنند. این زن میگوید نمیتواند اعصاب دست با جستجوی پسرش براید، از این رو نشانه های او رو از اینترنت میکوبد.
میخواستم که خیم پنسامو گیرم پولم جمع کنم و خیر راست که سیما چور ماشین نگرفتم بگیرم، گفتم یه همی خیلی تلفونی و ای گیرم و قطیش گازان و خیلی بچه کش بینه، میخواستم که اینترنت یاد بگیرم و قطیش خیلی صحبت کنم.
شماره جوانان تاجیک در سوریه و عراق که باری اول هنگامی نشر خبر بختیار شریف 190 نفر گفته میشد، حالا به بیش از 500 نفر رسیده است. اما مقامات میگویند بیشتر از 300 تن این جوانان کشته شدند. به حدودهایی که گروه خودخوانده دولت اسلامی تحت نظارت دارد، هیچ راهی ورود قانونی وجود ندارد تا مادران پسران گمشده خود را جستجو کنند. از این رو شبکه‌های اجتماعی یگانه جایی است که خانواده‌ها با استفاده از آن فرزندان خود را برای بازگشت به وطن تلقین میکنند و میخواهند بدانند که بچه های رهگم کردنشون زنده‌اند یا مرده. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش مادران تاجیک برای از جنگ سوریه برگردانیدنی فرزندهای رهگم زده‌شان. و اکنون از اخبار فرهنگی. آوازخوانی 17 ساله تاجیک شاهرخ یونسوف شام 4 دسامبر در آزمون بین‌المللی سرودهای اکادمیکی یا کلاسیکی صاحب شاهجایزه گردید. در این آزمون که روزهای 1 تا 5 دسامبر در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد، آوازخوان‌های سینشان از 17 تا 27 ساله از 3 کشور اروپا و آسیای مرکزی بین هم سبقت کردند. در این آزمون شاهرخ با تقدیم سرودها با زبان‌های آلمانی، ایتالیایی و تاجیکی و با وجودی از همه اشتراکچی خرد بودنش غالبیت را به دست آورد. این آزمون از سوی فوند خیریه روسیه‌ای نشر بودوشه دایر گردید و شاهرخ یگانه شرکت کننده از تاجیکستان بود. اما این نخستین جایزه شاهرخ نیست. او چند پیش با اجرای یک ترانه در سبقت جهانی از میکین نی قرقیزستان جای سیوم را به دست آورده بود. 4 سال پیش شاروخ یونسف شاه جایزه آزمونی بهترین سرودهای ترکی را که در آن 130 داوطلب شرکت داشتند در ترکیه صاحب شد و اکنون مهمان فخری این آزمون است که هر سال برگزار می شود. بعد از پیروزی در این آزمون رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان او را به مهمانی دعوت کرده بود. شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.